شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. عصر جمعه 19 اردیبهشت 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که گفته شد دور چهارم مذاکرات میان ایران و آمریکا یک شنبه در عمان برگزار میشه. همینطور رابرت پریوست کاردینال آمریکایی پاپ جدید شد و لقب لئوی 14 رو برای خودش انتخاب کرد. همینطور فضاپیمای ناکام شوروی سابق پس از 53 سال سرگردانی در مدار زمین دیده شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمونید، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، یک عضو تیم مذاکره کننده ایران تایید کرد که دور چهارم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان قطعی شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در خبری اختصاصی به نقل از منبعی در وزارت خارجه ایران تایید کرد در پی پیشنهاد وزیر خارجه عمان برای برگزاری دور چهارم مذاکرات در روز یکشنبه تهران موافقت خود را اعلام کرده است. دور چهارم مذاکرات که ابتدا قرار بود در تاریخ 13 اردیبهشت در روم برگزار شود، به دلیل آنچه مسائل لوجستیکی اعلام شد از سوی کشور میانجی یعنی عمان به تعویق افتاد. ویدا مهرنیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است، روز جمعه گفت که همسرش در زندان دچار حمله قلبی شده و جان او در خطر جدی قرار دارد. همسر احمد رضا جلالی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او در زندان اوین تهران دچار حمله قلبی شده است. ویدا مرنیا نوشت او به بخش بیمارستان در زندان اوین منتقل شده، اما به وی اطلاع داده شده که تا روز یکشنبه قادر به دیدن متخصص قلب نخواهد بود. وی افزوده است پس از 9 سال رنج سلامتی او به سرعت رو به وخامت است، جان او در خطر جدی قرار دارد و باید فوراً مراقبت مناسب را دریافت کند. ویدا مهرنیا از اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد و وزیر امور خارجه این کشور خواست تمام تلاش خود را برای تضمین آزادی فوری احمد رضا جلالی انجام دهند. کشورهای غربی سالهاست که ایران را متهم می‌کنند که اتباع آنها را با اتهامات واهی در سیاستی موسوم به گروگانگیری دولتی بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز استفاده کند. یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر فقر خانوارها به ویژه در مناطق کم برخوردار عامل اصلی بازماندن بسیاری از دانش آموزان از تحصیل بوده است. طبق این یافته‌ها، کمترین آمار بازماندگان از تحصیل در یک دهه گذشته مربوط به زمان پیش از خروج آمریکا از توافق برجام و تشدید بحران‌های اقتصادی در کشور، یعنی سال تحصیلی 1396-97 بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال تحصیلی گذشته حدود 549700 نفر در مقطع دوم متوسطه از تحصیل بازماندند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش هشدار داده است که ادامه این روند نه تنها توسعه انسانی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند، بلکه نابرابری آموزشی را نیز تشدید کرده و چرخه فقر را در میان نسل‌های آینده تداوم می‌بخشد. و پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 2 منبع آگاه از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. اما بعد از اون که دونالد ترامپ از اعلام یک خبر بسیار بزرگ در آستانه سفرش به خاورمیانه سخن گفت، همچنان نگاه‌ها به کاخ سفید تا مشخص بشه اونچه رئیس جمهور ایالات متحده وعده اون رو داده چه بوده. در گمان زنی ها پیرامون چنین خبری که دونالد ترامپ گفته جهان رو تکون میده، ناظران موارد متعددی رو برمی‌شمارند، چرا که تنش‌ها در خاورمیانه بسیار پرشماره. تلاش برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، جنگ اسرائیل در نوار غزه، روابط شکننده کشورها در خاورمیانه و تلاش آمریکا برای پیوستن کشورهای بیشتر به پیمان ابراهیم و همینطور عادی سازی روابط با اسرائیل. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
پایگاه خبری اکسیوس از یک دیدار کلیدی در روز پنج شنبه در کاخ سفید پرده برداشته است. اکسیوس به نقل از منابع خود میگوید ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرده. دیداری که به اطلاع عموم نرسیده، اما بنابر این گزارش متمرکز بر دو موضوع ایران و غزه بوده است. آقای ترامپ روزی نیست که درباره مذاکره با ایران مورد سوال قرار نگیرد. او هم همواره تاکید می‌کند که تلاشش متمرکز بر این است که از رویارویی نظامی با تهران جلوگیری کند. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده استیو ویتکوف که حالا مقام رسمی فرستاده ویژه رئیس جمهور در خاورمیانه را در اختیار دارد، پیشتر گفته بود در تلاش برای برنامه‌ریزی چهارمین دور گفتگو با طرف ایرانی است. گفتگویی که دیپلمات‌های ایرانی همچنان می‌گویند غیر مستقیم است. هنوز برنامه‌ای برای این گفتگو در مسقط به طور رسمی اعلام نشده، اما عباس عراقچی در آستانه روزی که قرار بوده چنین نشستی برگزار شود راهی عربستان و قطر می شود. دو کشوری که از جمله مقاصد دونالد ترامپ در هفته پیش رو نیز هست و پیش بینی می شود مذاکرات ایران و آمریکا یکی از مهمترین سرفصل‌های این سفرها باشد. اظهار نظرها از تهران تا واشنگتن هم درباره این مذاکرات ادامه دارد. از آن جمله در پایتخت آمریکا مخالفان برجام اگرچه به نوعی از تلاش دیپلماتیک دولت ترامپ حمایت می کنند، اما بسیار بلندتر از همیشه میگویند که هدف مذاکره باید برچیده شدن برنامه غنی‌سازی ایران باشد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواهی که از مخالفان صریح برنامه هسته‌ای ایران است، در سالگرد اعلام تصمیم خروج آمریکا از برجام به فاکس نیوز گفته که برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود و دونالد ترامپ در پی دستیابی به یک توافق قوی در این زمینه است. He's willing to get a good strong deal, but he's also not going to let the Iranians tap him along. در تهران هم یکی از تازه‌ترین اظهارات از سوی حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، مطرح شده.
در موضوع هسته‌ای البته ترجیح ما و اولویت ما تعقیب و حل مسئله به شکل عادلانه به دور از فضای تهدید مسیر دیپلماسی است.
آقای سلامی در حالی میگوید که تهران سلاح اتمی را از دکترین دفاعی خود حذف کرده که همچنان هشدارهایش را به طرف مقابل ادامه داد.
اما اگر تهدید کنید بدانید ما برای جنگ در هر مقیاسی آماده ایم.
ساعتی پیش از این اظهارات در اسرائیل وزیر دفاع آن کشور در بیانیه رهبران جمهوری اسلامی را هدف گرفته و گفته بود سیستم نیابتی به پایان رسیده و محور شرارت فرو پاشیده است. اسرائیل کاتس در یک توییت درباره حملات حوثی‌ها خطاب به تهران نوشته بود شما مستقیما مسئول هستید. همانطور که با حزب الله در بیروت، با حماس در غزه و با اسد در دمشق برخورد کردیم، با شما نیز در تهران همان کار را خواهیم کرد. تهران حمایت از حوثی‌ها در حملاتشان علیه اسرائیل را رد کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال تغییر نام خلیج فارس در مدارک رسمی ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گفته در این باره هنوز تصمیمی نگرفته. آقای ترامپ در این حال تصریح کرده که نمیخواد احساسات کسی رو جریحه دار کنه. در همین زمینه همکارم هومن عسکری در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی از او درباره واکنشش به این خبر پرسیده.
البته اینی که گفتید که رئیس جمهور آمریکا گفته جالبه، برای اینکه معلوم میشه که یک کسایی به ایشون گفتن حقیقتو. نام خلیج فارس یه نام قدیمیه و در منابع تاریخی همیشه بوده خلیج فارس، و مثلا دو مورخ یونانی هرودوت و بطلمیوس بیش از 1000 سال پیش اونو خلیج فارس گفتن و سازمان ملل متحد و یونسکو سازمان‌های بین المللی همه اون رو به اسم خلیج فارس میشناسن. اینو دیگه خیلی هم میدونن که مملکت ما مملکتی چند هزار ساله تاریخ داره و هیچ کسی نمیتونه اسم شهرها یا مناطق یا عوض کنه و این رو به هر صورت من خواستم بگم دیگه. برای من خیلی مهمه که دیگه هر کسی بیاد هر کاری دلش میخواد و هر حرفی که دلش میخواد بزنه.
شهبانو، چرا برای شما اهمیت داره مسئله نام خلیج فارس؟
برای که خلیج فارس خلیج فارس خلیج چیز دیگه نیست که. بنده که نمیرم اقیانوس اطلس و نمیدونم دریای مدیتران و فلان و برای خاطر دلم یا سیاست عوض کنم. یه چیزای تاریخی رو که هر کسی برای منافع سیاسیش نمیتونه عوض کنه. برای من خیلی مهمه که ایران ما با اون تاریخ گذشته چند هزار ساله اهمیت داره و هیچ کسی نمیتونه یه چیزای ریشه های عمیقش رو از بین ببره. و با وجودی که سیستمی که الان در ایران هست سعی کرده خیلی چیزا رو از بین ببره، دوباره اون ایرانیت زنده شده میونه ایرانیان.
یک نکته‌ای که مطرح میشه این هست که یک سری مسائل ملی از جمله خلیج فارس و میراث تاریخی مسائلی هست که فرای نظام‌های سیاسی اینها اهمیت دارند. آیا میشه انتظار داشت که بین ایرانی‌ها فارغ از هر گرایشی هماهنگی وجود داشته باشه؟
برای همچین مطالبی من فکر میکنم هماهنگی وجود داره بین تمام ایرانی‌ها با افکار سیاسی و ایده‌های سیاسی مختلف.
حتی اگر که این ایرانیانی که ما درباره‌شون صحبت میکنیم کسانی باشن که داخل حکومت فعلی و در ایران هستند، شهبانو؟
بله فکر میکنم. البته اونا دنبال همشون نه، برای اونا دنبال منافع خودشونن، به دنبال منافع ایران و ایرانی نیستن. شاید بعضی هم بیان و حالا یه مطلبی بگن.
واکنش شهبانو فرح پهلوی رو میشنیدید در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد تغییر نام خلیج فارس در مدارک رسمی ایالات متحده. اما هند و پاکستان بر سر منطقه زیبای کشمیر و مسائل مذهبی و سیاسی از زمان استقلال در سال 1947 شروع شد. کشمیر حالا تحت حاکمیت هند است. جنگ و درگیری اخیر میان این دو کشور اما دارای ویژگی هایی است که اون رو از سایر جنگ هایی که در جهان جریان داره متمایز میکنه. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به بررسی این ویژگی ها پرداخته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
هند و پاکستان از زمان استقلال خود از بریتانیا در سال 1947 سه جنگ تمام عیار را پشت سر گذاشتند. این غیر از ده ها درگیری و زد و خوردی است که در این مدت بین آنها روی داده است. ولی عاملی اساسی که جنگ میان این دو کشور را متمایز می کند مجهز بودن هر دو کشور به سلاح هسته‌ای است. این است که درگیری میان هند و پاکستان زنگ خطر بین المللی را به صدا در می آورد. یک تحلیلگر در اسلام آباد به اسوسییتد پرس میگوید پاکستان و هند آنقدر سلاح هسته‌ای دارند که میتواند طرف مقابل را به کلی از صحنه روزگار محو کند. هر دو کشور تعداد و برد ذخایر هسته‌ای خود را گسترش دادند تا تضمین نابودی را به طرف مقابل یادآوری کنند. این امر باعث شده است که دو کشور بکوشند این درگیری ها از کنترل خارج نشود حتی زمانی که اوضاع رو به وخامت است. هند و پاکستان بر منطقه کشمیر ادعای مالکیت دارند. این موضوع موجب درگیری های مرزی و بی‌ثباتی در منطقه شده و تا به حال سه جنگ تمام عیار بر سر این مسئله داشتند. شورشیان مسلمان کشمیر خواهان آن هستند که تمامی این منطقه تحت حکومت پاکستان قرار گیرد یا تبدیل به یک کشور مستقل شود. عملیات شبه نظامیان مسلمان در کشمیر تحت کنترل هند باعث شده که دهلی نو اسلام آباد را به تروریسم متهم کند. عدم تعادل نظامی از دیگر ویژگی هاست. به گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، هند یکی از بزرگترین هزینه های دفاعی در جهان را دارد که در سال 2025 به بیش از 74 میلیارد دلار رسید. در مقابل هزینه های نظامی پاکستان سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار نبود. همچنین پرسنل فعال نیروهای مسلح هند بیش از دو برابر پاکستان است. مسائل ژئواستراتژیک. هند علاوه بر مشکل کشمیر با پاکستان، از یک طرف با چین هسته‌ای هم مرز و با آن در رقابت است و از طرفی به طور فزاینده‌ای نگران امنیت دریایی در اقیانوس هند است. پاکستان این دو عامل را در الگوی نظامی امنیتی خود ندارد. نقش بیش از حد ارتش در سیاست خارجی نیز از ویژگی‌های پاکستان است. مشخصه دیگر این است که عملیات نظامی هر دو کشور معمولاً محدود است به امتداد خط مرزی بین کشمیر هند و پاکستان و مناطقی که گفته می شود محل استقرار شبه نظامیان است. محدود بودن حملات به مناطق دور از مراکز پرجمعیت شهری نشان می دهد که هیچ یک از دو کشور متمایل نیستند که به جمعیت طرف مقابل آسیب برسانند. و نهایتاً هیچ یک از دو کشور بر منابع و معادن طرف مقابل چشم ندوخته است. در واقع به جز کشمیر این دو کشور هیچ علاقه‌ای به ادعای مالکیت بر قلمرو طرف مقابل را ندارد.
حمید فاطمی در مورد جنگ و درگیری میان دو کشور هند و پاکستان گزارش می‌داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق تجاری جدید این کشور و بریتانیا خبر داده که شامل لغو تعرفه فولاد و آلومینیوم و کاهش تعرفه خودرو به 10% شده. توافقی که به گفته او منصفانه، باز و متقابله. این توافق در حالی حاصل شده که دونالد ترامپ در مدت ریاست جمهوریش تعرفه های سنگینی بر کالاهای بسیاری از کشورها از جمله چین و کانادا اعمال کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی.
این یک کشوری بوده که خلاف سایر کشورهای دیگه که تراز تجاری منفی داشته باشون، ایالات متحده با بریتانیا تراز تجاری مثبت داشته و خب این چیزی بود که آقای ترامپ 2 آپریل هم اعلام کرده بود که بریتانیا با این حالی که تراز تجاری مثبت داره همچنان تاثیر تعرفه‌های آقای ترامپ قرار گرفته بود. برای همین شاید بشه گفت راحت ترین کشوری که باهاش میشد به توافق برسه بریتانیا بود و خب بریتانیا هم که ششمین کشور اقتصادی جهان هست. یک چیزی که صحبت شد دیروز آقای ترامپ و بقیه کسانی که تو اون جلسه بودن این بود که خیلی از تعرفه‌هایی که آقای ترامپ وضع کردن، بهش میگن بلانکت تعریف، تعرفه‌های همه جانبه همه گیر، اون 10% که تعرفه هست خب همچنان بر روی بریتانیا اعمال خواهد شد، ولی خب برای بعضی از کالاها، برای بعضی از صنایع تعرفه‌ها برداشته شده. مثلا اعلام کردن که رولز رویس مثلا موتورهای جت بوئینگ رو میسازه و خب از طرف دیگه از آمریکا بوئینگ میخرن. صادرات آمریکا به بریتانیا به واسطه موانع غیر تعرفه‌ای که بریتانیا داشته از زمانی که عضو اتحادیه اروپا بوده، یک سری از کالاهای صادراتی مثل گوشت مرغ از آمریکا به بریتانیا به مشکل خورده بود سر این موانع غیر تعرفه‌ای. در کل یک مقداری این معاهده تجاری که بهش رسیدن هنوز تکمیل هم نشده و قرار هست به مرور تکمیل‌تر بشه، ولی خب این معاهده تجاری بوده که سالها قرار بوده بین این دو کشور اتخاذ بشه، مخصوصا بعد از اینکه برگزیت به وجود اومد. آمریکا و بریتانیا می‌خواستن با هم دیگه این معاهده تجاری داشته باشن، ولی همچنان این معاهده تجاری یک معاهده تجاری کامل و بدون نقص نیست. گفتم 10% تعرفه تجاری آمریکا همچنان خواهد بود. اشتباهی که تیم آقای ترامپ دارن اینه که فکر میکنن اون 10% تعرفه گمرکی که میخواد بگیرن شرکت‌های خارجی پرداخت میکنن، در صورتی که این 10% تعرفه گمرکی رو در نهایت مصرف کننده آمریکایی باید پرداخت بکنه.
با توجه به شرایطی که آمریکا برای سایر کشورها در مورد تعرفه ها گذاشته، چشم انداز چنین توافقی رو شما برای سایر کشورها چگونه میبینید؟
هر کشوری برای خودش یک نوع ساختار تجاری داره با آمریکا و خب یک سری کشورهای دیگه مازاد تجاری دارن نسبت به آمریکا، یعنی آمریکا در نقطه ضعف قرار داره و خب این فشاری که قرار میده آقای ترامپ، فشار تعرفه به عنوان مثال روی چین قرار داده با 145% تعرفه گمرکی، این یه مقداری کار رو برای چینیا سخت میکنه که بخواد وارد مذاکره بشن و این مذاکراتشون با چین به نتیجه برسه.
آقای قدسی، همطور که شما هم اشاره کردین، چین و آمریکا فردا در ژنو دور اول گفتگوهایی دارن در مورد تعرفه ها و مسائل اقتصادی. رویترز به نقل از 3 مقام آگاه چین گفته که پشت درهای بسته چینی ها از تأثیر تعرفه های آمریکا روی کالاهای چینی بسیار نگرانن. با توجه به توافق آمریکا بریتانیا، شما این گفتگو رو چگونه میبینید؟
بزرگترین شریک تجاری آمریکا هم چین هست و خیلی از کالاهای بالادستی و خیلی از کالاهای مصرفی مصرف کننده از چین وارد میشه، آیفون از چین وارد میشه و خب یک موضوع بسیار سخت هست برای آقای ترامپ که بخواد به یک توافق جامع با چین برسه. آقای ترامپ فکر میکنم خیلی سریع یه معاهده تجاری با چین میخواد، به خاطری که بازار مالی آمریکا در خطر هست. آقای جرومی پاول دو روز گذشته گفته بود که به واسطه این عدم اطمینانی که در جنگ تجاری به وجود اومده با نه تنها چین بلکه با کشورهای مختلف، به واسطه این عدم تجاری نمیتونن نرخ بهره بانک مرکزی رو کاهش بدن و هنوز نمیدونن که چی کار باید بکنن، سیاست گذاری پولی مشخص نیست. خب آقای ترامپ 90 روز وقت دادن برای همه کشورها که بیان مذاکراتشون رو انجام بدن و این 90 روز خیلی کلیدی هست. اگر در این 90 روز در طی این 90 روز موفقیت با همه این کشورها حاصل نشه، خب وضعیت اقتصادی آمریکا بسیار دچار مشکل خواهد بود، هم از لحاظ بازار مالی هم از لحاظ بازار پولی. و همونطور که شاهدش بودین، اولین نرخ رشد آمریکا در فصل اول سال 2025 منفی در اومد و خب این منفی بودن به خاطر این بود که میزان واردات شرکت‌ها در فصل اول قبل از اینکه آقای ترامپ تعرفه‌های جدید رو وضع بکنن به شدت افزایش پیدا کرده بود. شاید بشه گفت یک افزایش چشمگیر در واردات آمریکا بود و خب این باعث شد که نرخ رشد آمریکا در فصل اول کاهش پیدا کنه. ولی اگر این معاهدات تجاری به جایی نرسه، مذاکرات به جایی نرسه، ممکن است این رشد اقتصادی به صورت فراگیری در بخش‌های دیگه اقتصاد دیده بشه و اقتصاد آمریکا رو به خطر بندازه.
گفتگویی بود با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی. پاپ رابرت پروست 69 ساله با انتخاب نام لئوی 14 نخستین پاپ آمریکایی که به عنوان 267 رهبر کلیسای کاتولیک جهان انتخاب شده. اما مواضع پاپ جدید چیه و چرا اون انتخاب شد؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با احمد رعفت، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار ایرانی ایتالیایی ساکن رم.
پاپ جدید متولد شیکاگوست در آمریکا، ولی عمده فعالیت مذهبیش رو در کشور پرو و بعد در سالهای اخیر در خود واتیکان در ایتالیا انجام داده، ولی از یک خانواده نسل سوم یک خانواده مهاجر اروپایی است. انتخاب ایشون دلایل مختلف میتونه داشته باشه، چون خیلی وقتا تمام کسانی که در موردش مورد کاندیداها صحبت میشه و هیچ کدومشون انتخاب نمیشن، چون بالاخره مجبورن روی یک فرد جناح‌های مختلفی که در واتیکان و در مجمع کاردینال ها حضور دارن مجبورن توافق کنن روی شخص دیگری. ایشون یک مقدار مسئله توافق جناح‌ها بوده، یک مقدار دیگر برابر آنچه که روزنامه‌ها و کارشناسان واتیکان می‌نویسند پاسخی بوده به ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ. ایشون خب مشخصه، حتی در ماه فوریه هم یک توییت علیه جی دی وانس در شبکه‌های اجتماعی قرار داد، بارها انتقاد کرده سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا رو در رابطه با مهاجرین و انتخابش هم حداقل بنابر آنچه که شخصیت‌های سرشناس ماگا یا هواداران دونالد ترامپ نوشتند، بخشی میگویند، بخش کوچکی میگویند که انتخاب او دلیلش قدرتمندی دونالد ترامپ، ولی خب بخش عمده دیگرش رو مارکسیست خطاب میکنند و میگویند در مخالفت با ترامپ بوده. بدون شک حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید در این انتخاب کاردینال ها نقش داشته و میخواسته یک پیامی بده. پاپا با انتخاب نامشون سیاستشون رو معین میکنن. پاپ لئو 13 اولین پاپیست، ایشون در قرن 19 به عنوان پاپ انتخاب شد رهبر کلیسا و اولین پاپیست که یکی از این بخشنامه های معروفی که پاپ ها از چند سال یک بار منتشر میکنن در رابطه با مسائل اجتماعی و حقوق کسانی که کار میکنن، یعنی کارگران و زحمتکشان منتشر کرد. بنابراین به نوعی میشه انتخاب نام رو دونست که ایشون توجه زیادی به حقوق زحمتکشان خواهد داشت.
آقای رفعت، پاپ جدید چه رویکردها یا برنامه‌هایی برای کلیسای کاتولیک اعلام کرد و همینطور او در اولین سخنرانیش چه چیزایی رو مطرح کرد؟
ایشون بلافاصله پس از انتخاب که در اون بالکن معروف که سن پیتر با اون 150,000 که گفته میشه در انتظار انتخاب پاپ بودن ایستاده بودند، گفت روی مسئله صلح تکیه کرد و یک جمله گفت که تمام بحثایی که بعداً در شبکه‌های مختلف تلویزیونی انجام گرفت بر پایه این جمله بود. گفت ما باید به دنبال یک صلح غیر مسلح و خلع سلاح کننده باشیم. صلح غیر مسلحش خب چیز جدیدی نیست، ولی یک صلح خلع سلاح کننده جمله است که توجه بسیاری از مفسرین و واتیکانیست‌ها رو به خودش جلب کرد.
فکر میکنین که پاپ جدید چه تشابه و تفاوتهایی با پاپ فرانسیس پاپ در گذشته قبلی داره؟
ببینید، در زمینه حمایت از محرومین، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، فکر میکنم که ایشون ادامه دهنده پاپ فرانسیس اول باشه. تفاوتش اینه که ایشون در رابطه با مسائل اجتماعی بعضی مانند خانواده، همجنسگرایی، اینها نگاهی بسیار سنتی تر داره و ادبیات هم که استفاده میکنه ادبیات دیپلماتیک تری خواهد بود. پاپ فرانسیس خیلی به زبان ساده صحبت میکرد. ایشون با یک ادبیات دیپلماتیک همون راه رو ادامه خواهد داد، منتها نه به صورت افراطی که پاپ فرانسیس گاهی عمل میکرد، بلکه به صورت یک مقدار قابل قبولتر برای جناهای سنتی کلیسا.
انتخاب پاپ جدید چه بازتابی در روم میون مردم و همچنین رسانه‌های جهان داشته؟
بازتاب بسیار مثبت بوده، حداقل در میدون که خودم حضور داشتم بسیار مثبت بود. در رسانه ها هم اون تا اونجایی که من تونستم رسانه‌های کشور مختلف رو رصد کنم دیروز و امروز صبح زود، نگاه عمده رسانه ها مثبت بوده. البته رسانه های محافظه‌کار دیدی بسیار انتقادی دارند و پنهان نمی کنند که از انتخاب ایشون زیاد خوشحال نیستند. حتی در ایتالیا هم رسانه هایی که به جناهای راست و محافظه‌کار وابسته هستند معتقدند که این پاپ چون به نوعی ادامه دهنده پاپ قبلی است، نگاه زیاد مثبتی به احزاب راستگرا و بسیار محافظه‌کار نخواهد داشت.
احمد رفعت، روزنامه نگار ایرانی ایتالیایی، از لئوی 14 هم اولین پاپ آمریکایی برای ما گفت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در آخرین گزارش ایستگاه 19 باید بگم که و فضاپیمای ناکام شوروی پس از 53 سال سرگردونی در مدار زمین دوباره تیتر رسانه ها شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی که از احتمال بازگشت فضاپیمای کاسموس 482 برای ما میگه.
در روزهایی که جهان سرگرم ساخت و استفاده از فناوری‌های نوین فضانوردی است، یک یادگار فراموش شده از دوران جنگ سرد در آستانه بازگشتی پرهیاهو است. فضاپیمای کاسموس 482 که در سال 1972 توسط اتحاد جماهیر شوروی به سوی سیاره زهره پرتاب شد، پس از 53 سال که در مدار زمین سرگردان بود، حالا ممکن است وارد جو زمین شود. کاسموس 482 بخشی از برنامه بلند پروازانه ونیرا بود که برای کاوش سیاره زهره ساخته و به فضا پرتاب شد. اما مأموریت این فضاپیما هرگز کامل نشد. نقص فنی در مرحله پایانی پرتاب باعث شد که این کاوشگر نتواند از مدار زمین خارج شود و به جای سفر به زهره سالها در مداری بیضی شکل به دور زمین بچرخد. البته در همان زمان بعضی از بخشهایش جدا و بعد از ورود به جو زمین سوختند و نابود شدند. اما یکی از مهمترین قسمتهای این کاوشگر هنوز هم در فضا باقی مانده، کپسول فرود، که چیزی شبیه یک توپ با وزن 500 کیلوگرم و از جنس تیتانیوم است. این کپسول فرود برای تحمل شرایط بسیار سخت روی سیاره زهره ساخته شده و میتواند فشاری حدود 90 برابر فشار هوای زمین را تحمل کند. شاید به همین دلیل است که بعد از گذشت 53 سال هنوز در مدار زمین میچرخد و به عنوان یکی از مقاومترین ساخته‌های دست بشر شناخته می‌شود. اکنون کارشناسان می‌گویند که کپسول فرود کاسموس 482 به احتمال زیاد روز شنبه وارد جو زمین خواهد شد. سرعت آن هنگام ورود حدود 240 کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود و محدوده احتمالی سقوط آن از کانادا تا آمریکای جنوبی، آفریقا و بخش‌های از آسیا اعلام شده است. اما چون بیشتر زمین از آب پوشیده شده، احتمال این که به خشکی برخورد کند خیلی کم است. با این حال، اگر سپر حرارتی کپسول هنوز سالم باشد، ممکن است بدون اینکه بسوزد از جو عبور کند و خودش را به زمین برساند و اگر سپر آسیب دیده باشد، احتمالاً در جو می‌سوزد و از بین می‌رود. با این حال دانشمندان میگویند نگران نباشید، چون احتمال اینکه به کسی آسیب بزند حتی از برخورد صاعقه هم کمتر است. حالا که درصدی از نگرانی شما در این زمینه کم شد، این یادآوری بد نیست که مشکل زباله فقط روی سیاره خاکی ما مطرح نیست. حالا که ترافیک در آن سوی جو هم سنگین شده، کارشناسان نسبت به افزایش این زباله‌ها هشدار می‌دهند و می‌گویند یادگارهای سرگردان از گذشته یا ماجراجویی‌های تازه می‌توانند بدون هشدار به مدار زمین بازگردند و خطراتی برای آن ایجاد کنند.
بعد از گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما اگر خواستین از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانه ما از این قراره: info@radiofarda.com. منتظر شنیدن و خوندن نظرات شما هستیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.